أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما در مورد مسابقات بیع وقف مؤبد بود، در صورتی که قائل بشیم به این که وقف مؤبد ملک موقوف علیهم هست، و مرحوم مصنف اولین مسابقی که ذکر کردن این بود که وقف به حالتی افتاده باشه که دیگه با بقائینش قابل انتفاع نباشد. بعد از بحث‌های مفصلی که راجع به اصل مسبقیت این عنوان برای بیع وقف انجام دادن، امروز میرسن به این که خب حالا اگر ما قائل شدیم به این که وقف بیعش جایزه، کی باید این بیع رو متولی بشه و چه کسی حق داره این بیع رو انجام بده؟ هر کس از راه برسه میتونه این وقف رو بفروشه یا نه شخص خاصی. ایشون میفرماید که متولی بیع عبارت است از بطن موجود به اضافه حاکم شرع. بطن موجود چرا؟ خودشون مالکه. ما قائل شدیم در وقف مؤبد بطن موجود مالک میشه. حاکم شرع چی کار است؟ میگه چون هم ولی بطون لاحقه است که اونها الان نیستن، الحاکم و الامام و ولی و من لا ولی له، از اون باب اونم ولایت داره، از طرف اونها باید، پس باید یه چیزی با صلاح دید و مشورت بطن موجود به اضافه حاکم خریداری بشه. نه، حاکم به تنهایی رأساً نمیتونه اقدام بکنه، بطن موجود هم باز به تنهایی و مستقلاً از حاکم بدون اجازه حاکم نمیتونه اقدام بکنه. بعد هر دو با هم دیگه در اصل بیع و در اینکه چی بخرن، به چه قیمتی بفروشن، بعد بعدها بحث تبدیلش، اینها بعد با هم دیگه مشارکت داشته باشه تصمیمشون. البته ایشون میگه ممکنه کسی اینجا بیاد بگه که اگر وقف ناظر داشته باشه دیگه حاکم کاری نیست، بطن موجود از طرف خودش و ناظر هم از طرف اون بطون لاحقه یعنی تصمیم گیری می کنن. چرا؟ به خاطر این که گفتن که الامام و ولی و من لا ولی له، در حالی که وقف رو وقتی واقف ناظر وقف و متولی وقف برش قرار میده که نظارت کنه بر کارهای این وقف، طبیعتا تمام شؤون این وقف رو به اون ناظر می سپره، از جمله تصرفات اگر لازم باشه به نفع بطون لاحقه که الان معدوم هستن و به وجود نیومدن نسبت به این وقف انجام بشه. بنابراین این لاولی له نیست که حاکم بخواد اینجا دخیل بشه. بعد اینم یه احتمالی که میگه اگر ناظر باشه دیگه ما بگیم حاکم اینجا کاری چی نیست، مگر اینکه کسی بگه که آقا ناظر رو درسته که عرض شد به خدمت شما که آقای واقف برای نظارت بر وقف و تصرف در وقف قرار داده، منتها نه منظور تصرف در عین بوده باشد، یعنی عین رو منتقل بکنیم به دیگران، انصراف دارد. اون که میگه من این رو ناظر قرار دادم یعنی چی؟ یعنی این که مثلا اگر این محافظت و مراقبت لازم داره، این عین نیاز به تعمیر داره، این آقا انجام میده. این عین اگر نیاز به مراقبت داره، یه موقع ندوزنش خرابش نکنن اینها، خب این آقا وظیفه این آقاست، این آقا ناظر باشه نظارت کنه. اگر نیاز به نظارت داره که موقوفون علیهم سر نوبت و اینها و اندیگه ظلم نکنن و اون نوبت رو تعیین بکنه کی امسال منفعت ببره کی سال بعد، خب اون ناظر. اما اینکه اون منظورش این هستش که نیاز به فروش هم شد این ناظر بفروشه، ممکنه کسی بگه که نه، بحث نظارت رو که آقای واقف به این شخص میسپره، این شؤون نظارتیش انصراف داره از امسال انتقال به واسطه بیع و امسال ظالم. بنابراین ولو ناظر رو هم قرار داده باشه، از طرف بطون لاحقه حاکم هستش که اینجا ولی هستش، از اون جهت اینها ولی ندارن. این دیگه بسته این است که شما نظارت رو مطلق بدانید، یعنی بگید واقف وقتی رو وقف میکنه و این آقا رو ناظر قرار میده، مطلقا ناظر قرار میده، چه برای تصرف در منافعش و چه در تصرف در اصل اینش که این رو منتقل بکنن تو مواردی که لازم میشه، یا نه بگیم که نه این فقط در تصرف در منافع و مراقبت از این و اینها ناظره، در غیر از او ناظر چی نیست و از حق تصرف چی نداره. مثلا این دومی رو میگیم، یه حق تصرف ممکنه کسی بگه چی، نه که حالا لزومن این رو بگه، به عنوان احتمال مطرح بکنه، اما اگر بگیم حق تصرف داره که خب طبیعتا خودش ولی هست و حاکم کاری نیستش. ثم ان المتولی للبیع، اون کسی که متولی این بیع قرار میگیرد و میتونه این بیع رو انجام بده کیه؟ هو البطن الموجود، بطن موجود است به زمینه حاکمی که قیم است من قبل سایر بطون، از سمت سایر بطون قیمه. و یحتمل ان یکون هذا الا ناظر امکان، احتمال هم دارد که ما بگیم این قیمومت بقیه بطون و بطون لاحقه این به کی باشد، به سمت کی باشد، به عهده کی باشد، سمت ناظر باشد. اگر البته ناظری وجود، چون بعضی وقتها ناظر ندارن، یعنی واقف در ضمن وقت کسی رو به عنوان ناظر و متولی وقت مشخص نمی کنه. اگر وجود داشته باشد ای چه بسا احتمال داره بگیم خب همون ناظر قیم میشه و قیمومت به عهده اوست. لانه المنصوب لمعظم الامور راجعت الالوقت، بخاطر این که اوست که منصوب شده برای معظم اموری که مربوط به چی هستش؟ وقت. پس خب یک شمشه همین بحث قیمومت بطون لاحقهی که الان معدوم هستن در تصرف در عین و انتقادش و اینها. الا ان یقال بعدم انصراف وظیفته المجهوله من قبل الواقع بلد تصرف فی نفس العین، مگر اینکه بگیم آها اون وظیفه‌ای که برای ناظر از طرف واقع قرار داده شده و جعل شده، او انصراف ندارد به تصرف در خود این به انتقال این و اینها، او انصراف دارد از تصرف این، یعنی بقیه تصرف هر شبت منفعت و اینها رو میگیره که آقا قرار شد در این منفعتش تصرفی بشود، با سلام دید این آقا باشه، با رعایت نوبت دوباره این آقا باشه، نیاز شد این منفعت برده بشه. اگر این منفعت بری و انتفاع نیازمند این بود که یک هزینه انجام بشه، یک مراقبتی از این عین بشه، با نظارت این آقا باشه، ایناست. اما اینکه عینم خواستید منتقل کنید برید سراغ این آقا و به عهده این آقاست، این ازش فهمیده چی؟ ممکنه بگیم چی؟ نشه الا ان یقال. و ظاهر سقوط و نظارتی، خب حالا این مال اصل بی بود، حالا اومدیم ما اینو فروختیم خب، و بعدن این اومد باش یک بدل دیگری خریداری شد، اینجا هنوز ناظری که ناظر عین موقوفه بود که الان فروختیمش، الان ناظر بر بدل هم هست یا نیست؟ اگه یادتون باشه ایشون قبلا یه بحثی رو مطرح کرده بود، گفتش
که بدل رو همه احکام اون وقف ابتدایی رو نداره،
یه این بحث نظارت این آقا ناظر بر عین بوده دیگه، یعنی منی که واقف بودم اینو ناظر بر چی قرار دادم؟ ناظر بر عین قرار دادم، نه ناظر بر بدلش. که وقت شما وقتی میخواید بگید بدل اینجا اقتضا میکنه، بعد این بدلیت مطلقه است یعنی در همه احکام، یا نه بدلیتی است که مجعول شرعی است و بدلیت مثل بدلیت در معاوضات نیستش که وقتی ما با هم معاوضه میکنیم این بدل از اوست در همه احکامش، در همه احکام، یعنی قبلا ملک شما بود حالا الان این بجاش ملک شماست، قبلا هر ساعت خدمت شما، شما حق تصرف درش داشتید حالا الان این میتونستید هبه بدید الان این، همش میاد همه احکام در اینجا هم وارد چی میشه تو بدل معاوضی. اما اگر بدلی بدل حکمی است، یعنی شارع حکم به تبدیل کرده، نه اینکه یک معاوضه و قراردادی اتفاق افتاده بود، اونجا ما باید ببینیم شارع در چه حدی اینو بدل میدونه و بدل قرار داده، چون دیگه جعلیه دیگه، بدل معاوضی عقلایی نیست که بگیم عقلا اینو مطلقاً بدل میدونن، باید ببینیم جاعلی که شارع بوده است او چجور اینو بدل جعل کرده، آیا فقط در اصل ملکیت بدل کرده که آقا همونطور که موقوفه این موقوفه ای که الان فروختیدش ملک هم بطون موجودین بود هم بطون غیر موجودین و معلومین، پس الان سمن هم کذالک و این مبدلون به هم که الان عوضش کردیم سمن رو باشه بدلی خریدیم، این هم کذالک، این هم ملک، یا نه علاوه بر این همه احکام سابق رو اینجا هم چی داره، از جمله این که همونطور که اونجا این آقا ناظر وقف بود تو بدل هم این آقا ناظر وقف باشه. میگه نه ما از این نمیتونیم اینو بفهمیم. میفرماید که از ظاهر سقوط و نظارتی هن بدل چی؟ وقف. از بعد دیگه توضیح نمیده چرا، چراش سابقا گفت، با همون چیز که سابقا گفت با یه از ظاهر اشاره میده که همونجا که من گفتم اینجا تکلیف معلومه، اون تا یه احتمال میگه البته و یحتمل بقای احتمال ضعیفی هم هست که ما بگیم نه حق نظارت و نسبت به بدل همچی باقی میمونه، بگیم آقا این حق نظارتش به عین موقوفه تعلق گرفته بود، لتعلق حقهی به عین الموقوفه و تعلق به بدلها، حالا که معاوضه است و این تبدیل هست و این بدل او هست، خب طبیعتا به بدلش هم بگیم تعلق میگیره. این احتمال بنابر مبنایی است که خود مصنف اینو قبولش نداره. مبنا چیه؟ گفتیم بنابر این است که بگیم بدلیت ارشاد خدمت شما، بدلیت بدل از عین موقوفه بدلیتی مطلقه هست و در جمعی احکام عین موقوفه. اگر این باشد این خب بدله، اون آقا حق به این داشته، الان حق به بدل هم، حق نظارت نسبت به بدل هم داره. اما مصنف اینو نپذیرفت، بذار اینو به عنوان احتمال ظاهر مطرح نکنه. ظاهر رو همون قبلی رو گفتن که گفتن ظاهر نیست که او باقی نمونه نظارت، حق نظارتش. گرچه احتمالی هم هست اگر کسی واقعا بپذیره اینجا بدلیت، بدلیت مطلقه است، یعنی شارک اینو بدل قرار داده، فقط در ملکیت نیست، همه احکام موقوفون علیه رو میخواد این بدلم بیاورد، اون موقع بله، اون موقع باید اینجا هم بیاد قائل بشه به این که نظارت حقش باقی میمونه نسبت به بدل. ثم انه لو لم يمكن شراء بدله، مطلب بعدی که ایشون مطرح میکنه اینه، میگه اگر که خریدن بدل ممکن نباشه، یه موقع از شما این ثمن رو حالا بیع کردید، فروختید موقوفان علیه رو، بعد ثمنشو گرفتید، ثمن رو گرفتید میتونید برید باشه بدلی رو خریداری بکنید خیلی مناسب به مصلحت برای جمعی بتون، خب برید کار انجام میدید، بحثی هم پیش نیست. یه موقع از شما که برای خرید میرید میبینید با این پول نمیشود بدل خرید، یا حالا این پول کمه و بدل گرونه، حداقل بدلی که بتونیم بخریم این ثمن بهش نمیرسه. یا عرض کردیم مثلا گاهی موقع هستش که نه پولم میرسه، منتها اونجا یک ظالمی وجود داره که اگر من این ثمن رو تبدیل بکنم او میاد دستش رو میذاره روی این بدل و جلوی انتفاع موقوفان علیهم رو میگیره، کوفتن به اینا نمیرسه، لذا میگیم فعلا حالا نخریم بهتره. یعنی اینجا امکان تحصیل بدل نیست، یعنی در واقع امکان شرائش بی حد نفسی هست، اما به لحاظ لازمش که موجب عدم نفع برای آقای موقوفان علیه میشود و اینکه از دست اونا کلن خارج میشه، از این جهت امکانش نیست. حالا میگه اگر امکان نباشد بعد چی کار کرد؟ ولم یکن ثمن لما ینتفع به مع بقائه، میگه هست که خود ثمن یک امریست که قابل انتفاع است با بقائه، مثل که من اومدم این خانه رو فروختم به چی؟ به 10 تا گوسفند، یعنی پول نقد نگرفتم در مقابل این خانه، ثمن هم یک عین خارجی است که اونم قابل انتفاعه، من میتونم خب این گوسفندا رو پشمشو بچینم استفاده کنم، میتونم شیرشو بگیرم استفاده بکنم، این قابل انتفاع. اگر این باشه خب تا زمانی که امکان خریداری یک بدل درست حسابی پیدا بشه بعد این آقای بطن موجود میتونه از این چیکار کنه، بهره ببره و استفاده بکنه دیگه، درسته؟ تا هر زمانی که بشه، ولی تو بطن‌های بعدی امکان پیدا بشه که خب حالا اینا خودشون زاد و ولد میکنن، نماهات دارن، اینا همشون برای این آغاز، تا کی؟ تا زمانی که هر شاید خدمت شما بتونن بدل بخرن. اما اگر اینم امکانش نیست، یعنی ثمن یه از نقده، اینه طلا و نقره است به قول معروف، حالا طلا و نقره البته جنسی نه سکه، یعنی مثلا درهم و دیناره، و اون خب انتفاع از درهم و دینار به این است که از ملکت خارجش بکنی، به اطرافش دیگه با بقائنش ممکن نیست در ملک شما، لذا میگه اگر اینطوری بود، یعنی امکان خرید نیست، اون ثمنی هم که دریافت کردیم در فروش سابقمون، اون ثمن هم یه ثمنی نیست که قابل انتفاع باشد با بقائنش، ولم یکن ثمن مما ينتفع به مع بقای عینه کن نقدین، مثل نقدین مثلا ثمن گوسفند و اینا نیست، گوسفند و بزرگ گاو و گوساله و اینها نیست، بلکه چیه؟ یک کالا نیست، یک نقد رایج مملکت هستش که اونجا حالا ایشون میگه نقدن یعنی درهم و دینار. فلا یجوز دفعه الی البطن الموجود، خب اینجا چیکار کنیم؟ این پول رو بدیم به بطن موجود، حالا که نمیشه بدل خرید، بگیم خب بدیم پول رو بطن موجود خرجش کنه، خلاص شیم دیگه. میگه نه، حق نداره این کارو بکنه، قبلا هم گفتیم چرا؟ لما عرفت من کون یکل مبی مشترکم بین جمیع البطون، چون گفتیم همونطور که مبی اون عین موقوفه که فروختیدش اون مشترک بین جمیع البطون بود، هر دو مالک بودند، هم بطن موجود بالفعل و هم بطن معدوم و بطون لاحق بالقوه و شأنن، این ثمن هم همینطوره، کذالک این هم ملک بطن موجود است بالفعل و ملک بطن لاحقه هست، بطون لاحقه هست چی؟ بالقوه و شأنن. و شما اگر نبیاید بدید به این آقای بطن موجود، لازمش تضییع حق بر بطون لاحقه هست، و هینه ازن، حالا که نمیشه داد به بطن موجود، حالا که شراء بدل ممکن نیست، از اون ور ثمن هم چیزی نیست که بشه همونو بگیم بطن موجود ازش انتفاع ببره، نمیشه هم داد به بطن موجود، چیکار کنیم پس؟ میگه اینو بذارید فیوزن اند امینه، این ثمن نزد یک شخص امانت داری قرار امانت قرار داده میشه، حتی یتمکن من شراء ما ینتفع به، تا اینکه بشود تمکن پیدا بشود از خرید اون چیزی که بشه ازش انتفاع بود، یعنی بدلی بشه باش خرید، تا زمانی که امکان خرید بدل حاصل بشه، ولو محل خیار الا مدته، ولو این که امکان خرید بدل یک امکان خیاری است تا یک مدت مشخصی. یعنی چه جوری؟ یعنی مثلا من وقتی میخوام برم بدل بخرم یه معامله شسته رفته پیدا نمیکنم، یه نفر پیدا شده میگه آقا من این بدل رو به شما، این خونه رو میفروشم
10 روز هم میتونم
فروش، آره 10 روزه، نمیدونم یه ساله، حالا هر چی، یه مدت مشخصی قرار میده، حق به شرط اینکه انقدر حق فحص به همین قیمتی هم که تو میگی بهت میفروشم، حالا چه کمتر بده که قاعدتا کمتر میده دیگه، وقتی هم چه حقی بر خودش خرد. و اونم اصلا نیتش همینه که اصلا سر یه سال بیاد پول بس بده خونه‌شو پس بگیره، الان پول چون نیاز داره وادی همچین معامله ای کرده، در واقع یه جور گروگذاریه، بی نیست، اما خب به صورت بی ما انجامش داده. میگه ولو یه همچین بدنی هم بتونه بخره اشکال نداره، تا اون زمان دست امانتدار و امین باقی بماند، اما اگر تونست بدل بخره، چه بدل شسته رفته بدون خیار که یه تا آخر تونل که اینا بمونه، چه بدل متزلزلی که خیاری، معامله‌ای که انجام دادیم اون بدل رو به ملک درآوردیم و ثمن رو دادیم خیاریه، یعنی اون میتونه بعد یک سال هر لحظه بیاد بگه آقا بدل تو، بدل رو بده به من، خونه منو پس بده، پول تام بیا بدی، برو برو باش مثلا یه بدل دیگری تهیه بکن. میگه حتی اگر اینم باشه این بدل هم اشکال نداره، اینم باید هر سال انجام بشه. میگه ولو طلب ازالک البتن الموجود، حالا اگر که همین به شراء بدل خیاری رو الا مدت معینه رو آقای بدن موجود طلب بکنه، بگه آقا من خوبه پول از امین بگیرید ببرید همچین بدلی خریداری بکنید، آقا این بدل موقتی، میگه خب از چی بهتره پول الان دست امین باشه، چه منفعتی به من میرسه، این حداقل من یه سال نمیدونم 10 روز هر چقدر که به اون قرارداد میبندم که مطمئنم که میتونم انتفاع ببرم، بعدش هم شد انتفاع میبرم، نشدم که خب به هر حال ثمن میگیریم باز دست امین دیگه. لذا اینجا میفرماید که اگر بطن موجود این معامله خیاری رو طلب بکنه فلا یبد وجوب اجابته، هیچ بعید نیست که ما بگیم اجابت او واجب هستش، اجابت این بطن موجود. ولا یعطل الثمن حتی یوجد ما یشتری به من غیر خیاره، ما نمیتونیم بیاییم ثمن رو معطل کنیم دست امین، بگیم آقا نه هم دست امین بمونه، تو همیشه نمیتونی بدل بخری ولو بدل خیاری، همونجا بمونه تا اینکه حالا یک خلاصه بدلی بشه بعد به واسطش خریداری بشه بعد که خیاری چی نباشه.
زالک بزنیم بدل خیاری
چی؟ زالک کجاست؟
لو طلب زالک،
آره لو طلب شراء ما ینتفع به ولو مع الخيار لا مدته، این شراء رو بخواد، بگه من دم خرید خیاری رو میخواهم، یعنی نو اراده دارم، دیگه باید این اجابت بشه، بعید نیست که بگیم بعد اجابت بشه. چرا؟ چون اگر اجابت نشه معنیش این است که بعد این ثمن رو معطل قرار بدین در دست امین و هیچ فایده ای به این آقا نرسه. لا یعطل الثمن حتی یوجد ما اشتری به من غیر خیاره، این تعطیل معنا نداره. چرا ندارهشو نمیگه، معلومه. ببین ما اینجا 3 حق داریم، حق واقف، حق بطن موجود، حق بطن لاحقه و بطن معدوم، درسته؟ الان تعطیل اگر شما بکنید اینو واقف حقش از بین میره، چون میخواد ثواب ببره، این هیچ کلان انتفاع نمیبره. حق موقوفون علیه بطن موجود هم از بین میره، چون میخواد انتفاع ببره ولو موقتا، اونم شما اجازه ندید انتفاع تعطیل کردید. حق معدوم نه، چون اون همیز به وجود نیامده که بخواد انتفاع ببره، درسته؟ به اون کار نده، اما این دوتا حق ضایع میشه اگه شما تعطیل بکنید. در حالی که اگه تعطیل نکنید، اجابت کنید اون رو، بگید باشه ما اینو میریم برات خریداری میکنیم ولو موقتا، جمع بین همه حقوقه، نه فقط چون اون حق چیزی که برای اون فرقی نمیکنه الان این خریداری بشه یا نشه، اگه بشه و بماند خب اونم استفاده میکنه، نماند به هم بخوره خب ثمنش هست بعدا خریداری میکنه، درسته؟ میمونه واقف و بطن موجود، اینا هم به حقشون میرسن، در اندازه خودشون به حقشون میرسن. بذارین میفرماید که لا یعطل، نه لو رضی الموجود بالاتجاع، ایشون میفرماید بله اگر که اون بطن موجود به جای این که معامله خیاری رو تن بده و بدل خیاری رو تن بده، بگه آقا بیاین با این پوله تجارت بکنیم، نمیخواد این کار انجام بده، بیا تجارت کنیم، پول رو پول بذاریم، بالاخره خرید و فروش بکنیم و هی سود ببریم و ربح ببریم و اینها. لو رضی الموجود یعنی بطن موجود بالاتجار، چی؟ بهی، به تجارت کردن به واسطه این ثمن اون عین چی؟ موقوفه. و کانت المصلحه، مصلحت هم فی التجاره باشه، یعنی چی مصلحت؟ یعنی مصلحت جمعی بوتون ها، نه فقط مصلحت شخص این آقا، که اینطور هست وقتی خب مصلحت این باشه برای اونا هم هست، خب بالاخره این پول نمیمونه زمین، این پول هی رشد میکنه و اضافه بهش میشه، بعدن هم که بخوان موقوفه ای رو خریداری بکنن بدلی رو، میتونن قدرت خرید بالاتر و بهتر داشته باشن، البته از اون جهت مصلحته بیشتر سر اینه. کانت مصلحت، کانت المصلحه فی التجاره، یعنی نسبت به خرید بدل خیاری، خود دقت کنید، یعنی اگه من این بدل خیاری رو بگیرم توی یک سالی که مثلا خیار گذاشته که بعد یک سال بیاد اینو پس بده، بتونه پس بدهد، توی یک سال منفعتی که میبرم یه موقع بیشتر از منفعتی که از طریق تجارت حاصل میشه نباشیم. شما یه دورنمایی داری از تجارت تو شرایط اقتصادی روز دیگه. با چهار تا تاجر مشورت میکنه، میگه آقا این پول شما 100 میلیونه. این 100 میلیون رو زور بزنی بهترین تجارت رو انجام بدی، بهترین خرید و فروش ها رو انجام بدی، بدون ریسک‌ترین پرسودترین رو انجام بدی، نهایتاً 100 میلیون سر سال میشه 120 میلیون تومان. 20% سود میکنه. به خیری تفن که مراجعه میکنی بهت مشورت میده. بعد اون وقت میای نگاه میکنی، میگه اگه برید خونه ای رو بخوای اجاره کنی برای این یک سال برید توش بشینی، هر ساعت خدمت شما 30 میلیون بچ بر کنی اجاره بدی، همون خونه ای که الان علل بدل داره به شما میده، میگه من این بدل رو به شما میدم متو خیارن که سر یک سال بتونم اینو پس بگیرم، خیار فصل بشه باشم. نگاه میکنیم اون 30 میلیونه، این تجارت اینجا مصلحت
نداره،
نداره که کانت المصلحت و فی تجاره، یعنی به نسبت الی اون قبلی این مصلحت در تجارت بوده. خب اینجا میفرماید جازم مال مصلحت، اگه همچین مصلحتی وجود داره بله جایزه این اتجار بشود به واسطه این ثمن. الان هیو جدل بدل تا زمانی که امکان یه بدلی پیدا بشه، بدل شسته رفته‌ای که ما بتونیم بریم رو خریداریش بکنیم، میشه تا اون زمان این تجارت رو انجام بده. منتها سودی که برده میشه ملک آقای بایجی، ملک آقای بطن موجود که هرچی اجازه ای رو داده بود نیست. خوب دقت کنید، سود و ربحی که از این تجارت ها و خرید و فروش ها تو این یک سال مثلا هر چقدر که هست تا زمان خرید بدل حاصل میشه، ملک من نیست که بگم خب اصل پول ملک جمعیه بتون باشد سودش رو الان من ببرم، من دارم انتفاع میبرم. میگه نه اینطوری نیست. چرا؟ میگه چون این پولی که دارید باش خرید میکنید میفروشید میخرید میفروشید این ثمنه، همچنین که اضافه میشه اون اضافه هم همه جزء ثمنه. این مثل نمای حقیقی که مثلا ثمن شما گوسفند یه شیری میده، یه پشمی مثلا اضافه میکنه، اینها نیست. این هر شب خدمت شما که جزء ثمن به حساب میاد، این همین که رشد میکنه جزء ثمن به حساب میاد. احسن، این جزء ثمن به حساب میاد. لذا چون جزء ثمنه اصلا مال شما نیست، ملک شخصی شما نیست، ملک مشترک بین شماست و به طور لباس اصل ثمن.
یعنی اینا دارن وقف و
پشم، مثل این ثمن اداره چاق میشه، این ثمن اداره چاق میشه، این ثمن که داره چاق میشه این مال هم است، بطن موجود و بطن چی؟ بله یه گوسفندی اگر مشترک بین من و شما باشد، فرض کن هر دومون هم بالفعل مالکی، این چاق باشه چاقش مال جفت ماست، درسته یا نه؟ حالا اگه من بالفعل مالکم شما شعنن مالکی، بازم همینه، این چاقش مال جفت ماست. اینو باید دقت کرد چون این اصل این
فایده
نماعات منفصل مال منه، فایدهش فقط همین است که این سمن
میتونن
تبدیل بهتری بکنن به هر دو، هم باز منتفع میشن هم بطن موجود. بحث اینه که فایده اختصاصی برای بطن موجود نداره، فقط تو فایده به بطن
که بگی اون مثلا مقداره رو بذار کنار، هرچی سود چیگه بس تو جیبه.
آها آره باریکلا، اینه فقط وقتی سمنش کجا ظاهر میشه. اگر اون آقای چیز اومد گفتش که آقا من میخوام الان منفعت ببرم، الان من میخوام منفعت ببرم، برم همین خونه خلاصه خیاری رو بخرم منفعت ببرم، وقت تجارت هم مصلحتش چیه؟ بیشتره. این چون مصلحت شخصی خودش رو میبینه که خب من توی این مدتی که تا بدل خریداری بشه حداقل یه خونه داشته باشم توش بشینم، خود من کاری به بتون لاحقه چی ندارم، طبیعتا انتخاب میکنه میگه به جای تجارت چیکار کنیم؟
بریم سکونت.
ولی اینکه این سکونت 30 میلیون هزینش برای من توی یک سال، اما اون تجارتی که انجام میشه 200 میلیون ممکنه سود بده، البته مشترکاً بین من و دیگری. من میگم اون 200 میلیونی که 100 میلیونش هم مثلا مال من شاید باشه نمیخوام، همین 30 میلیون نقد اینو میخوام، من میخوام برم اینو بگیرم. اگر اون اصلح بوده باشد، مصلحت در او بوده باشد، ایشون میفرماید که هر شب لو رضی الموجود بل تجاربه و کانت المصلحه، میگه این باید راضی باشه، اگه راضی نباشه ما نمیتونیم اون کار انجام بدیم، این باید راضی باشه. چرا باید راضی باشه؟ در حالی که این چون میتونه منفعت وقت اقتضا داشت که هر کسی در زمان خودش از اون این منفعت ببره یا از ثمنش منفعتی ببره که قابل انتفاع هست. ولی اینجا قابل انتفاع هست بدونید، ولی تجارت سودش بیشتره، انتفاعش برای مجموعه بوتون بیشتره، اما بنده به عنوان منفعت شخصی اقتضای وقت میگفت تو میتونی منفعت ببری، من اگه راضی نباشم شما نمیتونید برید اونجا تجارت بکنید. این لورزیه به این جهته، چون اینجا منفعت شخصی این آدم مقدم است بر منفعت اشتراکی همه بوتون. روزا میگه من آقا نه، من همین ثمر رو میدم، سر یه سالم طرف به همم زد، این همون ثمرم به من داد، من میخوام اینجا بهره برداری کنم، اگر برم تجارت کنم اون پولی چیش به من الان نقدن نمیرسه، من باید صبر کنم تا یه بدلی باش خریداریشی بشود. میگه اگه راضیه، آدم دورنگری است، نیازی نداره، میگه خب بذار بهتر بشه بعدن سرمایه گذاری بشه، اشکال نداره. اما اگر راضی نیست، باید بریم همون بدل اختیاری رو، ولو اگر دلش میخواد بگیره، بره بدل اختیاری رو بگیره. این گفتم در فرضی است که بدل اختیاری ممکنه. اما اگه بدل اختیاری ممکن نباشه، این متعین عادی کاری به رضایت او نداره، چون میخواد چه منفعتی ببره. فرض اینه این پول رو نمیشونن باش نه بدل دائمی بخرن نه بدل خیالی که خیار فصل داشته باشه. خب حالا این میگه من راضی نیستم اینو باش تجارت کنم، به تو چه مربوط دیگه؟ دیگه الان تو حق اختصاصی نداری که حق اختصاصی تو با حق اشتراکی جمعی بوتون که در تجارت هست و مصلحت دارد منافات داشته باشه. اینجا دیگه رضایت تو مهم نیست. اینکه میگه لو رضیه، گفتیم مال کجاست؟ مال جاییست که امکان خرید بدل خیاری حداقل وجود داره و اون وقت حق اختصاصی او در اون بدل خیاری و حق اشتراکی میان او و سایر بوتون در تجارت و اون ثمنی که میخواد چاق بشود به واسطه تجارت چی هستش؟ این حق با هم تعارض میکنه. اونجا میگن حق این مقدمه بر رضایت بده. اما جایی که این هیچ حقی نداره، حق اشتراکی بلا معارض حاکم خوبت تجارت بکنن دیگه، اصلا به این ربطی نداره. درسته؟ اینم نسبت به این متولی مصلحت ببینه، بعد این کارا متولی چه ناظر در نظر بگیریم چه حاکم در نظر بگیریم هر کی. میفرماید که وربه تابان للاصل. پس میفرماید چی؟ میگه لورزی الموجود بل التجاره و کانت المصلحه فی التجاره جاز ما المصلحه الا ان يوجد البدل. تا اینجا رو که خوندیم. سودش چی؟ میگه سودش تابع اصل ثمنه. ولا یملک الموجودون، موجودین مالک سود چی؟ برای من نمیشود. لانه جزء من المبیع. چرا؟ چون میگه این سود جزی از مبیع است. مبیع چیه اینجا دیگه؟ یعنی اون مبیعی که این خرید میفروشید تو تجارت. این سود ثمن اولا مثلا بوده 100 میلیون تومان، رفتم باشه کالای خریدم، حالا که میخوام اونو بفروشم شده 110 میلیون تومان، اون مبیع. درست شد؟ اون چیزی که ارشاد خدمت شما به واسطه این ثمن خریداری شده که بهش میگن مبیع، یعنی چیزی که از طرف مقابل فروخته شده به ما، اون خلاصه امر خریداری شده که ایشون اسمشو میذاره مبیع مجازن، چون میگیم مبیع نیست، در واقع از طرف ما مشترا هست. درسته؟ از طرف ما چیزیست که اشترا شده است، از طرف مقابل است که مبیع بسان مجازن میگه مبیع، اشکال نداره. میگه این جزی از مبیعه، یعنی ثمن دادید اینو خریدید، حالا الان این چاخ شده، ارزش مالیش رفته بالا، حالا میخواد بفروشید به یه قیمت بیشتری، اونم جز ثمنه، همون ثمن است که الان گنده شده اضافه شده، این جزء عاملا مبیع هستش، یعنی جزئی از اون مبیع است که به واسطه این ثمن خریداری شده و دهیداش عوض بدل میشد و خرید و فروش میشد و اتجار میشد. و لیسه کن نماع حقیقی، این ربح مثل نماع حقیقی، مثل مثلا شیر و نمیدونم پشم و اینها نیست که بگید خب اینا منافع منفصله هستن، این آقای ارشاد خدمت شما چیز میبرتشون. ببینید مثل خونه وقفی، الان خونه وقفی اگه تلف هم نشده قیمتش میره بالا، قیمتش میره بالا، من مالکم، من موجود مالک هستم، اما نمیتونم این قیمت رو برای شخص خودم بردارم، یعنی برم اینو بفروشم میگم روزی که من تحویل گرفتم این قیمت خونه بوده 100 میلیون الان شده 1 میلیارد، پس من میفروشمش 900 میلیون میذارم جیبم، با 100 میلیونش میرم یه وقت دیگه برای بتن بعدی تهیه میکنم، میتونم این کارو بکنم؟ میگن نه. میگن این سود جزئی از چیه؟ اون موقوفه است، این جزئی از اون عینه. درسته که این نما به حساب میاد، اما این نما حقیقی نیست. نما حقیقیش اینه که تو توش بشینی خونه رو استفاده بکنی، این نما حقیقیش، این نما تنزیلی است، یک نما ارشاد خدمت شما که غیر حقیقی است، نما متصل این چیزی که قابل برداشت به صورت اختصاصی توسط هیچ کدوم از بوتون، فقط میتونن از نماعات منفصلش استفاده بکنن، این مد نظر ایشونه. فرض ولیسه کن نمائل حقیقی. حالا این باشه، انشالله جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.